از دیروز تا امروز.
وقتتون بخیر. با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم که پل مدیریت رو با هم بشنویم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده است. به همین منظور امروز همراه خواهیم بود به نمایندگی از شما و تیم برنامه‌ساز با جناب آقای دکتر علی پوراربابی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران، همراه شما عزیزان هستیم در دوشنبه 21 آذر 1401. همراه ما باشید. عصرتون بخیر و نیکی. شما بیننده و شنونده محترم لطف کنید و همراه ما باشید و به ما بفرمایید از خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آگاهی دارید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 میتونید ارسال بفرمایید و اگر سوال یا سخنی دارید که مایلید با مهمان برنامه در میون بگذارید، حتما با شماره 2265-2153 با ما در ارتباط باشید تا صدای شما رو دریافت و منتشر کنیم. اگر برنامه امروز توجه شما عزیزان رو جلب کرده، حتما و لطفاً با ما همراه باشید تا ساعت 15:40. اینجا رادیو تهران، پل مدیریت.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران و همراه میشم با جناب آقای دکتر علی پوراربابی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب علی، بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت، خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، حضور دارید در استدیوی پل مدیریت و سپاس از لطفتون. عزیزان شنونده هم خدمتشون گفتم اگر سوالی دارن حتما از طریق شماره تلفن 22652153 با ما همراه باشند و سوال خودشون رو مطرح کنن، اگر نیاز بود حتما پاسخگو باشید. جناب آقای دکتر، چقدر خوبه که در ابتدا قدری با خودتون بیشتر معرفی بشیم، در واقع آشنا بشیم، معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید، سابقه اجرایی و مدیریتی خودتون رو بفرمایید.
بنده دبیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور هستم. قبلا رئیس سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان بودم. هیئت علمی دانشگاه هستم. دکترای سازه دارم و تو حوزه‌های مختلف تو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی هم فعالیت‌هایی رو داشتم.
متولد
سال یا محل؟
من محل
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل هستم و متولد 1355.
خیلی خوشبختم از حضور شما و آشنایی شما، سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، حوزه فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی رو معرفی می‌فرمایید که چه حوزه‌هایی است؟
خواهش می‌کنم. سازمان نظام مهندسی بر اساس در حقیقت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب سال 1374 هست تشکیل میشه. آیین‌نامه اجرایی هم داره که سال 75 بوده، حالا یه سری آیین‌نامه اجرایی دیگری هم داره. توی خود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریفش، حالا من اگه اجازه بدید میخونم که با هم صحبت بکنیم. تعریف تو ماده یک که آمده گفته که نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده.
بله.
در ماده دو در حقیقت اهداف و خط مشی این قانون رو گفته که چندین مورد رو ذکر کرده. به صورت کلی میخوام بگم که هدف کلی قانون این هستش که سطح کیفی ساختمان ها ارتقا پیدا کنه. یعنی بله. عملا ما ساختمان رو اگه به عنوان یه محصول نگاه بکنیم، اگر ما این استانداردها، دستورالعمل ها، آیین‌نامه ها و مقررات ها رو به درستی رعایت بکنیم، یعنی در طراحی، در اجرا، در نظارت، در کنترل کیفی یا در نگهداری و تعمیر رعایت بکنیم، تضمین میشه که ساختمون یک عمر مفیدی رو، حالا که تعریف شده مثلا حالا فرض کنید 40 سال یا 50 سال رو، برای ما تضمین بکنه. برای این هدف قانون این هست. حالا میگم موارد مختلف گفته ولی کلیتش این هست. برای اینکه ما به این هدف برسیم و به این هدف نائل بشیم، باز دوباره قانون در بخش دیگری سازمان‌های نظام مهندسی رو اجازه تشکیل و تأسیسش رو میده.
بله.
ساختار سازمان‌های نظام مهندسی به این صورت هستش که در هر استان ما نظام مهندسی استان رو داریم که از اعضای سازمان تشکیل میشن. اعضای سازمان مهندسینی هستند که حداقل درجه کارشناسی رو در 7 رشته، عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری در حقیقت گرفتن تحصیلات دانشگاهی رو.
بله.
3 سال از مدرک تحصیلی این دوستان بایستی بگذره برای عضویت که میتونن عضو بشن، عضو معمولی، منتهاش برای اینکه اجازه فعالیت داشته باشن و بخوان تو حوزه ساخت و ساز ورود بکنن باید 3 سال از سابقهشون بگذره. بعد آزمون ورود به حرفه رو دارن. آزمون ورود به حرفه رو که میدن، حالا در حوزه طراحی، نظارت، تشخیص صلاحیت میشن و اینطوری است که ابتدا مهندس پای 3 میشن، بعد پای 2، پای 1 و پای ارشد. بر اساس همین پایبندی که دارن، اینها صلاحیت این رو دارن که مثلا پای 3 من ساختمان تا 2 سقف 2 طبقه رو طراحی بکنه.
بله.
پای 2 من مثلا 5 طبقه رو، و همینطوری حالا تعاریف مختلف رو داره. در کنار این قانون ما مجموعی از دستورالعمل ها و استاندارد ها رو داریم که مقررات ملی ساختمان هست.
بله.
فعلا ما 22 تا مبحث رو داریم در حوزه همین 7 رشته که گفتیم. اینجا در حقیقت دستورالعمل ها رو داره. اگر که من به عنوان یه مهندس میخوام طراحی بکنم، باید برم طراحیم رو بر اساس مقررات ملی انجام بدم.
بله.
اگر نظارت میخوام بکنم، باز دوباره باید این ضابط رو اجرا بکنم. حالا تو خود به حال چرخه ساخت و ساز هم، باز من اینا خالی از لطف نیست که ذکر بکنم. چرخه ساخت و ساز عملا میشه گفت که حالا به صورت کلی سه تا رکن اصلی داره دیگه.
بله.
نیروی انسانی هست که نیروی انسانی میتونه مهندس باشد، کارگر ماهر، نیمه ماهر و کارگر ساده باشد. مجموع اینها رو ما تحت عنوان نیروی انسانی میشناسیم. مساله ساختمانی است که اگر به لحاظ عددی و حجم سرمایه‌گذاری من بخوام بگم، حالا عدد حدود است دیگه، 70% مبلغ یک پروژه ساختمان رو به صورت کلی ها عدد میگن، 70% مساله ساختمانی خواهد بود.
بله.
و بعد هم حالا ماشینالاتی است که استفاده میشه. ساده ترین شما فرض کنید از وسایلی که استفاده میشه برای خاکبرداری تا ساخت بتون و بقیه موارد. تو مساله بازی نکته خیلی مهم هستش، مساله استاندارد باشد، بر اساس استاندارد تولید بشه که عملا ما اون چرخه رو ببینیم. شما نیرو انسانی باشد، مساله استاندارد باشد، ماشینالات مناسب و سالم باشد، اینها اگر در کنار همدیگه کار بکنن، ما قوانین و مقررات رو اون آیین‌نامه ها رو رعایت بکنیم، تضمین بکنیم که ساختمون کیفیتش مناسب باشد.
بسیار عالی.
این در حوزه استان بود. ما در هر استان یک سازمان نظام‌مهندسی استان رو داریم، 31 استان می‌شود. سیستم ما تقریبا یه سیستم شورایی طور هست، یعنی عملا اعضای ما از بین خودشون یک سری افراد رو منوان عضو هیئت مدیره منتخب میکنن و این عضو اعضای هیئت مدیره در حقیقت یک نفر رو منوان رئیس سازمان در نظر میگن و این سازوکار رو مدیریت سازمان رو بر اساس قوانین و مقررات میان در حقیقت هدایت رهبری میکنن. در سطح کلان کشور هم باز 31 استان باز دوباره یک سری افراد از بین خودشون انتخاب میکنن و باز رأی گیری میشه و از بین اینها عملا شورای مرکزی ما یا سازمان نظام‌مهندسی کشور ساخته میشه.
بله.
بین اینها هم که باز انتخاب میشن، اینها باز سه نفر کاندید میشن، این سه نفر به وزیر معرفی میشن و یک نفر به رئیس جمهور معرفی میشه که به عنوان رئیس نظام‌مهندسی ساختمان کشور انتخاب میشه. حالا ارکان دیگری هم هست، من فقط به صورت کلی توضیح دادم که حالا آشنا بشن. بله. عزیزان بیننده و شنونده با سازوکار سازمان. یه آمار هم هست من اینجا خدمتتون بگم. بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تقریبا مهندسینی که عضو سازمان نظام‌مهندسی هستند تو اون هفت رشته اصلی 531,000 نفر در کل کشور هستند.
بله.
حدود 282,000، حالا عددی که دوستان به من دادن، 282,000 نفر پروانه اشتغال به کار در واقع مهندسی رو دارن که خدمات مهندسی رو به مردم ارائه میکنن. باز من حالا
در واقع شماره نظام مهندسی دارن 282.
بله، شماره نظام مهندسی دارن. مال ما این توییست که حالا در هر استان یه ذره متفاوته، کدش و اینا باز متفاوت است برای هر استان، یعنی یه کد کلی نیست. حالا به دنبال این هستن که کد کلی بشه، یعنی در کل کشور یک تا بشه.
خیلی خوب.
بله بله، این برنامه آتی شورا است که اینو پیگیری بکنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیح جامع و کاملتون که حالا باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حوزه طرح ملی مسکن هم سازمان نظام مهندسی گویا مشارکتی دارد، در این زمینه هم می‌فرمایید؟
بله، همونطور که استحضار دارید، الان میشه گفت که بزرگترین و عظیمترین پروژه‌ای که در سطح کشور داره احداث میشه و دولت 13 در حقیقت متولیش هست، بحث طرح نهضت ملی مسکن هست. مقرر هست که در ظرف 4 سال ما یه چیز حدود 4 میلیون مسکن رو در حقیقت بسازیم و تامین کنیم و در اختیار خانوارها قرار بدیم. خب غایتا این پروژه به این عظمت و به این بزرگی، باز دوباره بر اون چرخه ساختی که من گفتم، خدمات مهندسیش به عهده مهندسین است، یعنی سازمان‌های نظام‌مهندسی خدمات رو اینجا ارائه می‌کنن در حوزه طراحی، نظارت، اجرا، کنترل کیفی و بقیه مواردی که وجود دارد. توی طرح اقدام ملی مسکن همکاران عزیز من اینجا ایفای نقش دارن و چون باز دوباره یک طرح ملی است، اون جامعه هدفی که داره استفاده می‌کنه به لحاظ اقتصادی خب سطح اقتصادی پایین‌تری دارن، اینجا مهندسین خدمات خودشون رو بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که داشتن با وزارت راه و شهرسازی با 50% تخفیف برای ایشون دارن انجام میدن. یعنی عملا اگه ساختمان معمولی کسی داره شخصی میسازه، اگر 100% عددی رو من در نظر بگیرم، برای تقدام ملی مسکن همکاران از من 50% رو
با همون کیفیتی که برای شخصی سازی،
بله، همون مسئولیت ها رو دارن، همون به حال ارائه خدمات رو دارن و همون ها رو دارن انجام میدن.
در حال حاضر چه اقداماتی صورت گرفته، به چه مرحله ای رسیده، چه کارهایی انجام دادید؟
ببین تو طرح اقدام ملی مسکن، حالا اینا میگم ما چون بحث خدمات مهندسی رو داریم، تو بحث عدد ارقام من ورود نمیگم چون اینا تو حوزه اداره کل راه و شهرسازی ها و وزارت راه و شهرسازی هست، نمیخوام عددی رو بگم که حالا متناقض باشه اینها، نمیدونم حالا آمار اطلاعات عدد ارقامی که تو این حوزه هست رو من حقیقتش الان عددی رو براش تعیین نکردم چون تو حوزه تخصصی من نبود، ولی که اعضای سازمان نظام انسی هر کاری که در حوزه سازمان ها ورود به سازمان کرده است این رو تقبل کردن و کار رو انجام دادند.
بسیار عالی. و فکر میکنید این سالی که گفته شده برای ساخت این همه مسکن اتفاق خواهد افتاد یا طولانی تر میشه؟
ببین قاعدتا چالش های وجود داره. حالا ما این صحبتی که شده است که 4 میلیون مسکن، بالاخره تلاشش رو دولت داره میکنه، همه دستاندرکانی که در این حوزه هستن دارن تلاششون میکنن. گفتم حالا بحث خود تامین زمینش بوده که چالش داشته، راهکارهایی رو دادن، حتی اون چیزی که حالا اطلاعاتی که من دارم نمیشه حالا خیلی بهش اتکایم کرد، من در این حد میدونم که حتی دستگاه‌های دولتی و اجرایی رو مکلف کردن که اگر زمین‌هایی دارن و اگر چیزی هست رو در اختیار اقدام ملی قرار بدن. اینا اقدامات شایسته است، یعنی عملا عزم و جزم دولتی
هست. ساختش هم به عهده خود سازمان‌ها باشه، خب خیلی بهتره
که به این هدف نائل بشن. و نمیدونم حالا من نظر شخصی می کارشناسی می، نه اینکه به عنوان حالا در حقیقت دبیر اجرایی شورای مرکزی بخوام، من به عنوان کارشناس حوزه مسکن فکر میکنم که تو 4 سال شاید ما به عدد 4 میلیون نرسیم،
ولی به یه عدد قابل توجه خواهیم
رسید ان شاء الله که اینطوری بشه و برسیم و مردم استفاده بکنن از این
ان شاء الله. دقیقاً یک سازمان دخیل نیست، خیلی سازمان ها و ارگان ها باید دست به دست هم بدن که این اتفاق ملی به واقع به وقوع بپیونده ان شاء الله. جناب آقای دکتر پور اربابی، سازمان نظام مهندسی ساختمان اسمش رو همه شنیدن، ولی من که به عنوان یک شهروند میخوام خونه بسازم، آیا باید به این سازمان مراجعه کنم یا اینکه نه، ما در سطح شهر و استانها یه سری افرادی رو میبینیم که به عنوان پیمانکاران ساختمان دارن کار میکنند، این ساختمان رو گرفته، یه ساختمان خراب کرده، یه ساختمان ساخته، 3-4 تا پروژه در دست داره و ممکنه به وعده خودش هم عمل نکنه، بعد کسی هم نمیتونه به جای مراجعه کنه، شکایتی بکنه، حرفی بزنه. سازمان نظام مهندسی ساختمان چه خدماتی به مردم میتونه ارائه بکنه که آگاهی ندارند و الان آگاه بشن برای اینکه خدمات رو به صورت در واقع قانونی دریافت کنند و اگر مشکلی پیش بیاد بتونن اقدام قانونی انجام بدن؟
ببینید ما سازمان ها، دستگاه ها و یا ارگان هایی که مرتبط با حوزه ساخت و ساز هستند و در ارتباط با سازمان نظام مهندسی هستند، من اینطوری در نظر ببینید، ما فرض کنید که یه مثلث رو در نظر بگیریم، مالک به عنوان رکن اصلی از سرمایه‌گذار هست، کسی که داره پول رو میاره و عملا خدمات رو میخواد بگیره از ما. سازمان نظام مهندسی در یک گوشه دیگر قرار داره که وظیفه ذاتیش ارائه خدمات مهندسی توسط اعضاش هست،
بله.
یعنی شخصیت حقوقی سازمان نظام مهندسی که خدمات نمیده، اعضا به اتکای پروانه اشتغال به کاری که گرفتن این خدمات رو ارائه میکنن. خدمات ما هم در دو دست است، یا حقیقی محور هست، یا یک مهندس به تنهایی این خدمات رو انجام میده، یا شرکت هایی هستند که صلاحیت شدن و به صورت حقوقی خدمات میدن.
بله.
تو بحث شرکت های حقوقی اینطوریه که عملا مدیر عامل اون شرکت پاسخگوی تمام مراحل خواهد بود.
قرارداد نوشته میشه.
بله، برای همه این خدماتی که دارن ارائه میکنن. تو بخش حقیقی قاعدتا خب گفتم شما 5 رشته رو که در نظر بگیرید، معماری، عمران، مکانیک، برق و نقشه‌برداری، هر کدوم یه مهندس خواهد داشت. بله. تو بخش حقیقی محور. تو حقوقی نه، قاعدتا یه شرکت هست که پاسخگو خواهد بود. تو حوزه نظام مهندسی اینا میشه خدمات مهندسی.
بله.
دوباره تکرار میکنم، بحث طراحیش هست، اجرا هست، نظارت هست، کنترل کیفی هست و بحث حالا نگهداری تعمیر هم که تو بحث بعدی است، ولی حالا اون سه تا خیلی اصلی تر هست. اینا توسط اعضای سازمان که پروانه اشتغال دارن، تشخیص صلاحیت شدن در حد صلاحیتشون، همونطور که گفتم که مثلا چه ساختمانی رو با چه متراژ و چه تعداد سقف رو میتونن ارائه خدمات بکنن، انجام بده. در گوشه دیگره، حالا این مثلث اگه من بخوام در نظر به تعریف بکنیم، شهرداری قرار داره. شهرداری ها مراجع صدور پروانه هستن، هر گونه ساخت و سازی، تعمیر این و سازی چیزی بخواد انجام بشه، قاعدتا شهرداری ها باید مجوز رو بدن به مالک.
هر کدوم از این اجزای مثلثی میفرمایید مستقل عمل میکنن یا به هم پیوستن؟
در ارتباط با هم دیگه هستن، مثلا مالک در ارتباط با سازمان نظام مهندسی هست برای اینکه با اعضاش داره خدمات، بله. ازش خدمات میگیره. با شهرداری در ارتباط هست برای اینکه باید مجوزها رو بگیره. شهرداری بخشی از کارهاش کنترل ساختمان هست،
بله.
یعنی سازمان نظام مهندسی اگر روی عمل کرده اعضاش کنترل داره، شهرداری هم باز دوباره پلیس ساختمان رو داره، بخش کنترل ساختمان رو داره که باید بره کنترل بکنه که آیا این ملکی که داره ساخته میشه با محتوای پروانه ساختمانی، با اون چیزی که در پروانه ساختمانی آمده است، تطابق داره یا نداره. یعنی عملا شهرداری هم به هر حال دوستان شهردار این زحمت رو اونجا دارن و این کنترل رو انجام میدن. یک دستگاه دیگر راه شهرسازی هست، وزارت راه شهرسازی یا اداره کل راه شهرسازی. این رو من به عنوان یک چیز کلی میگیرم که محاط و اینا هستش. یعنی اینا رو محیط میکنه و عملا سیاست گذار کلان و کلی در حوزه ساخت و ساز برای طرح تفصیلی، برای طرح هادی، عملا اینا در حوزه راه شهرسازی است که حالا من اینجوری میگم قانون اساسی اون شهر رو تو راه شهرسازی مصوب میشه و میشه نقشه راهی که ما میذاریم کنار این سایر قوانین مقررات و دستور عملها که ما یه ساختمون رو بسازیم.
بله.
عملا راه شهرسازی به استناد قانون باز دوباره نظارت عالیه و نظارت ماده 35 بر ساخت و سازها را دارد.
بله.
یعنی خود این سیستمی که من تعریف کردم، شهرداری کنترل رو انجام میدهد، سازمان نظام انسی کنترل رو انجام میدهد، راه و شهرسازی به عنوان دستگاه کلی که حالا به هر حال سیاست گذاری کردن در حوزه مسکن هم هست، باز دوباره نظارت به عملکرد رو داره.
بله.
که تضمین بکنه کیفیت رو. حالا خدماتی که اعضای ما میدن، در واقع گفتم خدمات مهندسی است. یعنی عملا اگر یک مالکی حالا ساختمون رو میسازه و حالا پیش فروش میکنه، چیزایی رو انجام میده، اونا قوانین و مقررات خودش رو داره. عملا اعضای ما سازمان نظام مهندسی، مهندسین ما خیلی دخیل در این نیستن که آقا شما چه قراردادی رو بستی با کسی که اومده متقاضی.
اگر دخیل باشن بهتره یا نه، یا قانون تعریف کرده ولی
نه، تو قانون نیست، تو قانون ما همچین چیزی رو نداریم. همین الانش مسئولیت‌های زیادی بر عهده اعضای سازمان نظام هست. ببین من چرخه ساخت و ساز رو به شما گفتم.
بله.
اگر که یک مصالحی استاندارد نباشد، به هر دلیلی، من نمیخوام مثلا هیچ چیزی بگم، نباشد، وقتی در ساختمون استفاده میشه و اتفاقی میفته، پاسخگوش کیه؟ مهندسه.
بله.
اگر یک کارگر، یک تکنسین میاد یه بخشی رو، تاسیساتی رو، چیزی رو کار میکنه با مساله استاندارد، کمکاری میکنه، دوباره اسمی از این تو نمیاد.
بله. بازم مهندس.
مهندس پاسخگوی مجموع این مسئولیت ها هست. میخوام بگم خودش فیزاته و اون چیزی که تعریف شده مسئولیت های زیادی بر عهده دارد. اینا معمولا چالش حقوقی داره دیگه، چالش حقوقی داره، آسیب های مختلفی داره که قاعدتا حتما بازخورداش برای شما آمده. خود ما هم شاید تو زندگی شخصی مثلا این سری موارد اینطوری رو داشتیم. ببین ما سازمان نظام مهندسی بر عملکرد اعضاش نظارت دارد.
بله.
مثلا مهندس من طراحی رو انجام داده، تو طراحیش ضعفی داشته، باید پاسخگو بده. ما رکنی در سازمان نظام مهندسی داریم که تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسی رو بررسی میکنه. تخلف رو، یعنی تخلف کرده، مثلا یه بند آیین‌نامه رو اجرا نکرده، کوتاهی کرده در انجام وظایفش، میاد در شورای انتظامی بررسی میشه تخلفش و حالا بر اساس قانون عملا باش برخورد میشه. حالا چه طراح باشد، چه مجری باشه، سازنده و اون چیزی که شما تعریف مد نظرتون بود، پیمانکار و ناظر. آزمایشگاه ها هم که بحث کنترل کیفی رو عملا اینجا دارن.
بله.
ببینید رکن اساسی من دوباره تکرار میکنم، تو قانون کسی که معمار قانون بوده و قانون رو نوشته به نظرم این خیلی خوب دیده، رکن اساسی ساخت و ساز مهندس مجری هست. مهندس مجری همون پیمانکاره. بله. نماینده مالک هست در ساخت و ساز، یعنی از 0 تا 100 پروژه ایشون اونجا حاضر هست تو پروژه و عملا ما میگیم مهندسی که تشخیص صلاحیت شده، امتحان داده، آزمون
داده،
تجربه داره، تضمین میشه که این کیفیت رو درست انجام بده، مساله درست استفاده کنه، کارگر ماهر با کارت مهارت فنی رو بیاره سر و کار، ماشین‌آلات مناسب رو استفاده بکنه. طراح منم که سر جای خودش اولا قوانین رو رعایت کرده، یه طرح خوب رو داده.
بله.
ناظر عملا میاد چیکار میکنه؟ یه کنترل هم روی کار باز مجری انجام میده به صورت موردی، 5 مرحله 4 مرحله میاد طراح میاد کنترل هاش انجام میده، چون گزارش مرحله‌ای باید بده دیگه.
بله.
این مکانیزم، این ساختار عملا تعریف شده که حالا ما یه کیفیت مناسب رو داشته باشیم، یک ساختمون رو با کیفیت خوب تحویل مردم بده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان مخاطب، به همراه ما باشید. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
شنونده محترم، از اینکه برای طرح مسئله خود برنامه پل مدیریت رادیو تهران را انتخاب کردید سپاسگزار، و از اینکه نتوانستیم در این زمان دسترسی شما را به مقام مسئول مربوطه فراهم کنیم خوشمندیم، اما پی میگیریم و نتیجه را در همین برنامه به اطلاع شما و دیگر شنوندگان خواهیم رساند، چون پاسخگویی به درخواست های شما نه شعار برنامه بلکه مسئولیت اجتماعی ماست. با احترام، برنامه پل مدیریت.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم با برنامه پل مدیریت. امروز همراهیم با جناب آقای دکتر علی پوراربابی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور. بازم تشکر میکنم از حضور شما آقای دکتر. راجع به طرح ملی مسکن توضیح فرمودید و اینکه چه در واقع خدماتی رو به مردم عزیز ارائه میکنه و اینکه حوزه فعالیت های سازمان نظام مهندسی کلا در چه قسمت هایی است. اما تلفن داشتیم، عزیزی با ما در ارتباط بودند، راجع به طرح تفصیلی هم پرسیدند که آیا به شما مربوط می شود یا خیر. مثلا کسی ساختمانی رو میخواد بسازه، پیمانکاری تقبل میکنه، خب قسمتی اگر ویلایی باشه قطعا قسمتی از اون متراژ برای سازنده است دیگه، و ما بقیش هم خب برای خودمون مالک میشه و این به عهده سازمان نظام مهندسی خواهد بود یا خیر؟
ببینید این بحث فکر کنم تعداد طبقات که حالا چند طبقه میتونن بسازن یا نه، اینا تو بحث تر تفصیلی آمده است. یعنی ساز تر تفصیلی من اینجوری تعریف کنم، مثل قانون اساسی شهر است.
بله.
عملا این سیاست گذاری شده، اداره کل راه شهرسازی، وزارت راه شهرسازی این رو مصوب کرده و شهرداری مکلف و موظف است در چارچوب اون بر اساس محله، نوع حالا تعریفی که شده، مجوز رو بده. روال اینطوری است دیگه، مالک مراجعه میکنه به شهرداری، اکثرا در اکثر شهر اینطوری است که مراجعه میکنه به شهرداری بر اساس اون پلاک ثبتیش و اون سندی که داره و شناسایی که حالا تو نقشه جانمایی میشه، بهش میگن آقا در این محدوده، در این محدوده جغرافیایی تر تفصیلی شما مثلا به عنوان مثال 4 سقف میتونی بسازی. بنابراین این قبلا مصوب شده است در یک نهاد بالادستی، در یک مرجع دیگری، و شده حالا به عنوان یک دستورالعمل، به عنوان یک سند بالادستی که ما باید اون رو چیکار کنیم، در حقیقت توی طراحیمون پیاده سازی کنیم. میره شهرداری، شهرداری دستور نقشه بهش میده، میگه تو اینقدر سقف میتونی بسازی، اینقدر تراکم میتونی داشته باشی، اینقدر متراش. مهندس من بر اساس اون چیزی که بهش مجوز داده اند میاد طراحی رو انجام میده.
بله.
هر گونه اضافه بنای، اضافه تعداد طبقه، هر چیزی بخواد اضافه بکنه، اون تخلف ساختمانی خواهد بود.
نبود پاسخگو باشه.
بحث موضوع کمیسیون ماده 100 هست که حالا اونجا بره باشه چه برخورد